مورخ 5 جولای 1912 در منزل مبارک در نیویورک در باره تحقق بشارات کتب مقدسه به ظهور موعود و غلبه امر بر سطوت ظاهری سلاطین. بسیار بسیار خوش آمدید. در جمیع کتب مقدسه الهیه بشاراتی است که بشارت می دهد روزی خواهد آمد که موعود جمیع کتب ظاهر خواهد شد و یک قرن نورانی تشکیل خواهد کرد. علم صلح و سلام بلند خواهد شد. وحدت عالم انسانی اعلان خواهد گردید. در میان اقوام و امم بغض و عداوت نماند. جمیع قلوب ارتباط به یکدیگر نماید. در تورات مذکور است، در انجیل مذکور است، در قرآن مذکور است، در زندوستا مذکور است، در کتاب بودا مذکور است. خلاصه در جمیع این کتب مذکور است که بعد از آن که تاریکی عالم را احاطه نمود، آن روشنایی طلوع نماید. نظیر آن است که چون شب خیلی تاریک شود، دلیل بر ظهور روز است و همچنین هر وقت که ظلمت ضلالت عالم را احاطه کند و نفوس بشر به کلی از خدا غافل شوند و مادیات به روحانیت غلبه نماید، جمیع ملل مانند حیوان غرق در عالم طبیعت گردند و از عالم حق بی خبر و خدا را فراموش نمایند، زیرا حیوانات جز از محسوسات ندانند و قوای روحانیه اعتقاد ندارند و به کلی از خدا و انبیا بی خبر و بیزارند و طبیعی و فیلسوف مادی هستند. ولی انسان باید سالها زحمت بکشد و در مدارس تحصیل علم نماید تا مادی و طبیعی گردد. اما گاو بدون این زحمات رئیس فلسفه مادیون است و در همچو وقتی اون آفتاب طلوع خواهد نمود و اون صبح نورانی ظاهر خواهد شد. ملاحظه نمایید، امروز به کلی مادیات به روحانیات غلبه نموده. در بین بشر ابدا احساسات روحانیه نمونده، مدنیت الهیه نمونده، هدایت الله نمونده، معرفت الله نمونده. جمیع غرق در بحر ماده هستند. اگر چنانچه جمعی به کنائس و یا به معابد می روند، عبادت می کنند، این به جهت تقالید آبا و اجداد است، نه این است که تحری حقیقت کردند و حقیقت را یافتند و حقیقت را می پرستند. از آبا و اجداد از برای آنها تقالیدی میراث مانده و به آن تقالید متشبث و عادت کردند که بعضی اوقات به معابد بروند و آن تقالید را مجرا دارند. و برهان بر این آن که پسر هر یهودی یهودی است، پسر هر مسیحی مسیحی است، پسر هر مسلمی مسلم، پسر هر زردشتی زردشتی. پس این مذهب از آبا و اجداد میراث از برای او آمده است و تقلید آبا و اجداد می نماید، به جهت این که پدرش یهودی بوده او هم یهودی شده، نه این که تحری حقیقت کرده و به تحقق رسانیده که دین یهودی حق است و متابعت آن را کرده، بلکه دیده که پدر و آبا و اجداد بر این مسلک بوده، او هم این مسلک را پیش گرفته است. مقصد این است که ظلمت تقالید عالم را احاطه کرده، متابعت تقالید طریق الهی را گم نموده، نور حقیقت مخفی مونده. اگر این امم مختلفه تحری حقیقت کنند، لابد بر این است که بر حقیقت پی برند، و چون حقیقت را یافتند جمیع ملل یک ملت گردند. اما مادام متمسک به تقالیدند و از حقیقت محروم و این تقالید مختلف است، لحاظا نزاع و جدال در میان است، بغض و عداوت بین ملل شدید است. اما اگر تحری حقیقت بکنند، ابدا عداوتی نماند، بغض نماند، جنگ و جدالی نماند، با یک دیگر نهایت التیام را حاصل کنند. در ایامی که در شرق ظلمت زلالت در نهایت قوت بود و غرق در تقالید به درجه‌ای که این ملل شرق تشنه خون یک دیگر بودند، یک دیگر را نجس می شمردند و ابداً با یک دیگر ملاقات نمی کردند، در همچو وقتی حضرت بهاءالله در شرق ظاهر شد و بنیان تقالید را برانداخت، نور حقیقت سطوع کرد، ملل مختلفه که متابعت نمودند متحد شدند. چون تحری و پرستش حقیقت کردند متفق گشتند. جمیع بشر بندگان الهی هستند و همه از سلاله آدمند و همه از یک خاندان و جمیع اینها اساسشون یک اساس، و چون تعالیم انبیا حقیقت است لحاظا یکیست، و نزاع و جدال بین ملل از جهت تقالید است. ولی امروز در ایران قلوب با یک دیگر متحد گردیده، جانها با یک دیگر التیام یافته، بغض و عداوت شدیده به محبت و مودت تغییر نموده، کل به محبت عظیم قیام کردند. مسیحی، یهودی، زردشتی، مسلمان، بودائی، همه با یک دیگر، همه اینها از تعالیم بهاءالله به حقیقت رسیدند، در نهایت الفت و محبت با یک دیگر امتزاج یافتند. انبیای الهی با یک دیگر در نهایت محبتند. هر سلفی بشارت از خلف داده و هر خلفی تصدیق سلف نموده، اینها در نهایت اتحادند، ولی ملتشون در نهایت اختلاف. مثلا موسی خبر از مسیح داد، بشارت از ظهور مسیح داد و مسیح تصدیق نبوت موسی را کرد. پس در میان مسیح و موسی اختلافی نیست، نهایت ارتباط است. لکن میان یهودی و مسیحی نزاع است. ولی اگر تحری حقیقت نمایند، چون حقیقت یکیست تعدد ندارد، به کلی با یک دیگر مهربان می شوند و در نهایت محبت الفت می جویند و جمیع تصدیق جمیع انبیا می کنند و جمیع تصدیق جمیع کتب می نمایند. این نزاع و جدال نمی ماند، همه ماها یکی می شویم، با یک دیگر در نهایت محبت و الفت زندگی می کنیم، همه پدر و پسر می شویم، همه برادر و خواهر می شویم، در نهایت محبت، در نهایت الفت با یکدیگر معاشرت می نماییم. این قرن قرن نورانی است، نسبت به قرون سالفه ندارد. ظلمت در آن قرون شدید بود، حالا عقول ترقی نموده، ادراکات زیاد شده، عالم بشر در حرکت است، هر کسی تحری حقیقت می کند. دیگر زمانی نیست که با یک دیگر نزاع کنیم، وقت آن نیست که از یک دیگر کره داشته باشیم، در زمانی هستیم که باید در نهایت محبت و الفت با هم باشیم. حضرت بهاءالله به جمیع اقالیم عالم رسائل فرستاد و به جمیع ملوک الواح فرستاد، حتی به رئیس جمهور امریکا 50 سال پیش، در وقتی که هیچ ذکری از صلح عمومی نبود. در آن رسائل جمیع را به صلح عمومی دعوت نمود و جمیع را به وحدت عالم انسانی خواند و جمیع را به اصول انبیای الهی دعوت نمود. بعضی از ملوک اروپا استکبار کردند، از جمله ناپولئون ثالث. بعد رساله ثانی به او نوشتند، مضمون این است، و آن رساله در سنه 69 صادر گشت و طبع شده که ای ناپولئون، تو بسیار مغرور شدی، متکبر شدی، خداوند را فراموش کردی، گمان می کنی که این عزت از برای تو باقی می ماند، این دولت از برای تو باقی می ماند. من نامه‌ای که از برای تو فرستادم باید اون را در کمال محبت قبول کنی، بلکه تو استکبار کردی، لذا خدا انتقام شدید خواهد کشید، سلطنت تو را بر می اندازد و مملکت از دست تو بیرون می رود و در نهایت ذلت می افتی، زیرا آنچه که به تو تکلیف شد به آن قیام ننمودی و حالان که آنچه به تو تکلیف گردید آن سبب حیات عالم است، منتظر باش نغمت الهی را. و این رساله در سنه 1869 صادر شد و بعد از 1 سال بود که بنیان سلطنت او به کلی برداشته شد. از جمله رساله است بسیار مفصل که به پادشاه ایران نوشته شد و مطبوع است و در جمیع ممالک عالم منتشر، و آن رساله نیز در سنه 1869 صادر شد. در این رساله پادشاه ایران را نصیحت می کند، به عدالت امر می کند، به این که با جمیع ملل از رعایای خود مهربان باش، امتیازی بین ادیان نگذار، با مسیحی، با مسلمان، با یهودی، با زردشتی، با جمیع یکسان معامله کن و این تعدیات که در مملکت است ازاله نما، زیرا این خلق جمیع بندگان خدا هستند و در نظر حکومت باید جمیع یکسان باشند. حکومت باید به جمیع مهربان باشد. اگر چنانچه عدالت ننمودی و این ظلم ها را ازاله نکردی و موافق رضای خداوند حرکت نکردی، بنیان سلطنت متزلزل شود. و همچنین می فرماید که تو باید علما را جمع کنی و مرا بخواهی، من حاضر شوم، من اقامه حجت و براهین می کنم و بر جمیع حجتم را ظاهر می نمایم. این بود که اعتنایی نکرد و جواب رساله جمال مبارک را نداد بعد خدا بنیان سلطنت او را برانداخت و خود او کشته شد. از جمله به عبدالعزیز پادشاه عثمانیان رساله مرقوم شد. در این رساله تهدید فرمودند که تو مرا به سجن فرستادی، مسجون نمودی، گمان میکنی که سجن از برای من ضرر دارد و یا اون که سجن از برای من ذلت است. این سجن از برای من عزت است، زیرا در سبیل الهی است. من جرمی نکردم که در حبس بمانم، در راه خدا این بلایا و رضایا وارد. لحاظا من نهایت سرور را دارم، بی نهایت خوشنودم، ولیکن تو منتظر باش، خدا از تو انتقام می کشد و ان قریب ملاحظه می کنی که بلا مثل باران بر تو می بارد و معدوم خواهی شد. و همینطور شد. به این عظمت حضرت بهاءالله به جمیع سلاطین عالم رسائل شتا فرستاد و جمیع را به محبت و الفت دعوت نمود، جمیع را به صلح عمومی دعوت کرد، جمیع را به وحدت عالم انسانی دعوت نمود، جمیع را به اتحاد و اتفاق دعوت کرد تا کل متحد و متفق گردند و این جنگ و جدال نماند، این حرب و قتال نماند، این عداوت و بغضا نماند، کل متحد و متفق شویم و به عبودیت پروردگار قیام نماییم و در طریق او جانفشانی کنیم. باری دو پادشاه به مقاومت حضرت بهاءالله برخواستند، یکی ناصرالدین شاه، یکی عبدالحمید، و حضرت بهاءالله را در قلعه عکا حبس کردند تا شمع او را خاموش کنند و امر او را معدوم نمایند. لکن حضرت بهاءالله در حبس نامه‌های شدید مرقوم فرمود که این حبس سبب می شود که امر من بلند گردد و این حبس سبب می شود که تعالیم من انتشار یابد و من ضرری حاصل نخواهم کرد، زیرا من جانم را فدا کردم، دولتم را فدا کردم، مالم را فدا کردم، آنچه داشتم فدا کردم، از برای من این سجن ضرری ندارد. و همینطور که فرمود در سجن علم خود را بلند فرمود، آوازه امرش به شرق و غرب رسید، حتی به امریکا رسید. حالا در جمیع قطعات عالم امر بهاءالله منتشر است. اگر به آسیا سفر کنید، به هر جا بروید میبینید در انتشار است. در افریقا در انتشار است، در اروپا در انتشار است، لکن در امریکا در بدایت امر است و حال در جمیع آفاق منتشر. این دو پادشاه ابداً نتوانستند که مقاومت او نمایند، ولیکن خدا این دو پادشاه را به کلی برانداخت. ناصرالدین شاه کشته شد و عبدالحمید در حبس افتاد. اما من عبدالبها 40 سال در حبس بودم. خدا زنجیر را از گردن من برداشت و بر گردن عبدالحمید گذارد، و این در یک دفعه. چون کمیته اتحاد ترقی اعلان حریت کردند، مرا آزاد نمودند و زنجیر را از گردن من برداشته بر گردن عبدالحمید گذاردند. همون کاری را که او با من کرد به سر او آوردند. الان در نهایت مذلت در حبس است، مثل اون که من در حبس بودم. ولی من در حبس مسرور بودم، نهایت انشراح قلب داشتم، زیرا من مجرم نبودم. به جهت سبیل الهی حبس را قبول نموده بودم. هر وقت در خاطرم می آمد که برای خدا حبس شدم، نهایت سرور را پیدا می کردم. ولی عبدالحمید به نکبت اعمال خود گرفتار، به سبب گناه در حبس افتاد. هر ساعت می میرد و زنده می شود. در نهایت حزن در نهایت یأس است. اما من در نهایت امیدواری بودم و مسرور بودم که الحمدلله در سبیل الهی محبوسم، حیاتم هدر نمی رود. هر کس مرا می دید ابدا گمان نمی کرد که من محبوسم. در نهایت سرور، در نهایت تشکر، در نهایت صحت بودم. ابدا اعتنایی به این حبس نداشتم.